درس خارج فقه استاد چوبیری 7/12/92
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر الرمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين محصل عقد ما در جلسه سابق این بود که عبارت مقدمه کامل و زیارات دو قطعه داره، یک قطعه وقد علمنا انا لا نحیط و به جمیع ما روی انهم فی هذا المعنا ولا فی غیره ولیکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله و رحمته هست. این عبارت یک عبارت، یه عبارت هم ولا اخرجت فیه حدیثاً رویه عن شزاز من رجال یعثر و ذالک انهم غیر المشهورین به روایه المعروفین به العلم. این هم قطعه دوم روایه. در مورد عبارت اول، اون چیزی که به مدلول مطابقی ایشون بیان کرده این هست که من به همه روایات احاطه ندارم، ولی به روایاتی که ثقات از اصحابنا رحمهم الله و رحمته نقل کردن و به دست من رسیده اون احاطه دارم. هدفش از نقل این عبارت چیه؟ این مطلب رو مستقیما چیزی نمیخواد بگه من چیو نقل میکنم چیو نقل نمیکنم. به نظر میرسه که میخواد بگه که من محدوده فعالیت‌های خودم رو میخواد تعیین کنه. خیلی وقتا مؤلفین محدوده تلاش خودش رو میخواد تعیین کنه. خیلی وقتا مؤلفین که تو مقدمه کتاب مصادر مثلا یک روایت رو نقل میکنن، اون مصادر اصلی رو بهش ذکر میکنن و اینکه تلاششون در چه زمینه‌ای بوده و چه تقیدی داشتن برای این کار، یعنی محدوده‌ای که قول میدن این محدوده رو بررسی کرده باشند اون رو میخواد تعیین کنه. حتی اینکه آیا تمام اون روایاتی که در این محدوده هست تمام اون روایات رو میاره، اون هم مدلول مطابقی عبارت نیست. عبارت میگه که من به تمام مطالب اصحاب احاطه ندارم، ولی به مطالبی که در این محدوده هست احاطه دارم. ولی آیا همه احادیثی که در این محدودهی که بهش احاطه داره رو حتما میاره؟ اینم عبارت خیلی دال بر اون نیست. اگر میخواد بگه من به این محدوده حتما مراجعه میکنم، ولی حالا مراجعه میکنم، آیا هیچ شرطی زائده بر این که ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته نیست؟ اگر در این محدوده مثلا روایاتی باشه که من این روایات رو متنش رو نامناسب تشخیص دادم، آیا حتما اون رو میارم؟ آیا مثلا در پذیرش روایت قید دیگری غیر از این قید وجود نداره؟ اون هم تو این عبارت خیلی روشن نیست. فوقش از عبارت نکته‌ای که بتوانیم استفاده کنیم اینه که هر چیزی که تلاش کرده است و در محدوده کاریش قرار گرفته اونها رو میاره، اما اینکه در مورد غیر این محدوده تلاشی در این مورد انجام نمیداده است. اما اگر احیانا از غیر این محدوده چیزی در اختیارش قرار بگیره که مناسب تشخیص بده، آیا اون رو میاره یا نمیاره، عبارت نفیان و اثباتن نسبت به او ساکت هست و ما نمیتوانیم تشخیص بدیم که آیا اون محدوده رو میاره یا نمیاره. اجازه بدید، مقدمه کتاب نیازی نیست که تمام ویژگی های کتاب رو معرفی کنه، همین که چهره اصلی کتاب رو معرفی کنه هدف مقدمه برآورده شده است. و هیچ رسم هم نیست که تمام جزئیات و ویژگی هایی که در کل کتاب وجود داره رو معرفی کنه. اگر کتاب ما 90% روایاتش برگرفته از ما رواه الثقات من اصحابنا و رحمهم الله و رحمته باشه، 10% از جای دیگه باشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه ما در مقدمه فقط اون چهره اصلی کتاب رو معرفی کنیم. هیچ نه اون حصر داره، اون عبارت حصر داره، اون عبارت با این فرق داره. نه این عبارت حصر نداره. نه اصلا به مقدمه تمسک نمی کنیم. اونجا بحث اینه که عبارت حصر زور داره که غیر این من رفتار نمی کنم. این عبارت که حصر نداره، بحث سر این هست که یه چیزهایی رو ما از خارج عبارت می خواهیم به عبارت تحمیل کنیم. اون خارج عبارت که می خواهیم بهش تحمیل کنیم، ببینیم چقدر عبارت بار داره که به او تحمیل کنیم. این که در مقدمه کتاب باید کتاب رو معرفی کنه، خب خوبه، اما آیا تمام ریزکاری های کتاب رو باید معرفی کنه؟ این نگفته، من هم توضیح دادم که نگفته، من عبارت رو توضیح دادم، مدلول مطابقی عبارت که نیست. میخواید بگید این هدفش از آوردن این عبارت بیان یک لازمه ای هست، ما میگیم نه چیزی نیست. کی گفته که برای بیان اون لازمه هست؟ نه با این مقدمه نیست، این عبارت که مدلول مطابقیش که نیست. مدلول مطابقیش این است که من به این احاطه ندارم، به این احاطه دارم، اما حالا به این احاطه دارم نتیجهش چیه؟ نه اینجور فعل محذوف نیست، هیچ چیز حرف نمیگیریم، نه هیچی حرف نمیکنیم، نه فعل محذوف نیست، لکن عاطفه است. بعد چه به قبل اصفه مفرد بر مفرد بگیم چی؟ چی؟ نه اونی که نمیتونید اصفه به دور بگیرید که اونش که غلطه، اونش که غلطه که اون
خب
همین هم توضیح میدم، احاطه داشتن یا نداشتن مقدمه بر این هست که من تلاشم به تو کجا صرف کردم، نه مقدمه بر این هست که من چیچی رو در کتابم آوردم چیچی رو نیوردم. نه میگه من جمع آوری، در جمع آوری مواد کجا زورم رو زدم، من اون جایی رو که نسبت به اون جاها کلمه به کلمه که اندم مراجعه کردم کجا هست.
نخیر
کی گفته؟ کی گفته این عبارت را خودتون دارید روش میذاری؟ نه اخراج کردم روایت اهل بیت رو، میگه من از غیر روایت اهل بیت نیوردم هیچ، پس بنابراین اگر باشه من روایت اهل بیت رو میارم. بعد میگه که روایت اهل بیت رو همشو شما احاطه آوردید، میگه نه من همشو نیوردم چون احاطه ندارم، چون احاطه ندارم همشو نیوردم. به چیشی احاطه دارم؟ به ما رواه الثقات من اصحابنا احاطه دارم. حالا صبر کنید، این یعنی همشو آوردم؟ میخوام بگم این از فوقش نکرد دکترش نگرفتی. من حتی امروزی که میخوام این ابتدا توضیح دادم، حتی نسبت به این که همه ما رواه الثقات من اصحابنا رو آوردن هم زور نداره، حتی نسبت به اون هم زور نداره. فوقش اینه که عبارت ظهور در این داره که همه ما رواه الثقات من اصحابنا را آوردم، فوقش اینه و این دلیل بر مطلب نیست. اونی که ما میخواییم این هست که همه اون چیزی که آوردم اون چیزی هست که ما رواه الثقات من اصحابنا رحمه الله و رحمته. خب سوال میکنیم که خب چرا نسبت به بقیه کتاب توضیح داده نشده؟ توضیحش هم عرض کردم، مقدمه نیاز نیست، تمام جزئیات کتاب رو بیان کنه، همین که منبع اصلی رو بیان کنه، اون قسمتی که تلاش من رو اون قسمت هست رو بیان کنه، هدف مقدمه رو برآورده میکنه. مقدمه نگاه کلی به کتاب هست.
تعریفی که دوست فرمودید با این دو تا استدلال میشه، مقدمه استدلال اصلا
نداره، خب فکر کنم این مقدار کافی باشه. عرض کنم خدمت شما، این نکته‌ای که در مورد عبارت اول
مفهوم نداره که شما فهمیدین من احاطه ندارم.
بله اگر احاطه داشتم همه شو
می آوردم.
بله.
احاطه دارم.
بله.
پس آوردن میشه.
چی؟ نه.
محدود احاطه رو آوردن.
خب اون حالا اگر نسبت به فوقش اینه که از این نتیجه گیری بکنیم که اگر احاطه می داشتم همه رو می آوردم، فوقش از عبارتش این استفاده میشه که تمام آن چیزهایی که ثقات من از اصحاب رحمه الله و رحمته رو آوردم. این ولی این به درد ما نمیخوره. این فوقش اینه که اون مطلبی که امروز بخوام عرض کنم اون رو شما مناقشه کنید، بگید که نسبت به آوردن تمام آن چیزی که ثقات من از سامون و امام الله همه شو میاره، فوقش اینه دیگه، بیشتر از این که نیست. خب این قسمت عبارت اول. اما عبارت دوم که ولا اخرج رو فیه حدیثن رویان شزاز من رجال، یه قفلتی تو بعضی از استدلالات در تفسیر این عبارت شده، تصور شده مراد از شزاز یعنی ضعفا، شزاز در مقابل غیر مشهوره، در مورد مشهوره، شاز یعنی غیر مشهور. تو اون روایت هم دیدید دیگه، به اصطلاح میگه مشهور رو بگیر، شاز نادر رو بذار کنار. شاز هم ممکنه اون شزاز من رجال ثقه باشن هم غیر ثقه باشن، هم ممکنه اصلا معلوم الحال باشن مجهول الحال باشن، با همه اینها سازگار هست. این عبارت مدلول اولیش این هست که میگه که من روایتی که غیر مشهوری از غیر مشهوری روایت کنند اون رو نمیارم. روایتی که غیر مشهوری از غیر مشهور روایت کنم نمیارم. خب صحبت این هست که چه خاصیتی داره، که چه خصوصیتی در روایت غیر مشهور از غیر مشهور وجود داره که خصوص این موارد این روایات رو ایشون میگه که من ذکر نمی کنم. پاسخ مطلب این هست که یه مطلبی رو در بحث امارات داله بر بطلان خبر آیون اصولیون قدما ذکر کردن، تو عده هست، تو ذریعه سید مرتضی هست و به نظرم تو کتاب های قدما این مطلب خیلی، اونا یه عنوانی دارن که اماراتی که علائمی که نشون میده که خبر نادرسته، یکی از اون علامات رو این ذکر کردن که در جایی که یک خبر به گونه ای هست که اگر صحیح بود باید افراد زیادی نقل می کردن، این که ما ببینیم که راویش افراد زیادی نیستند، به نحو تواتر نقل نشده، افراد کمتر از تواتر نقل شده، خود همین کمتر از تواتر نقل شدن در اموری که به اصطلاح ویژگی این امور این هست که اگر بود باید به تواتر میرسید، کاشف از اینه که این خبر دروغ اشتباه رخ داده یا امثال اینها. ببینید الان شما اگر مطلع به یک کسی بگه که خیابون مثلا فلان ساختمون دفتر تبلیغات یه بمبی اومد تمام اون ساختمون رو نابود کرد، یه جایی وسط شهر در معرض دید تمام افراد، 5 نفر این مطلب رو نقل کنن، ما میفهمیم یا دارن شوخی با ما میکنن، واسه سر ما بذارن یا بالاخره، ولی نمیشه که این مطلب رو، این مطلب به این مهمی رو فقط این تک و توک این افراد نقل بکنن، نه نشانه ازش مشخص بشه، نه صدای آژیر خطری شنیده بشه، نه هیچی هیچی. همین این چون ویژگیش اینه که در معرض دید همه افراد هست، وسط شهر قم این به این اتفاق بیفته و فقط این دو تک و توک مطلب رو نقل کنن. خود همین اماره برای این که یه قصه اینجا وجود داره، یا دارن بازی سر ما در میارن، یا اشتباه کردن، یا بالاخره یه چیزی هست. در مورد توی این عبارت صاحب ارز کنم کامل زیارات منوس ابن قولوی میتونه تو همون فضا این عبارت صادر شده باشه. ایشون میخواد بگه که بعضی امور هست، خب احتمال داره یک آدم شاذی این مطلب رو نقل کرده باشه، ولی خب ولی احتمالش بعیده. اینکه راوی روایت رو فقط یک آدم شاذ نقل کرده باشه، خب فی نفسه بعیده. ولی اینکه باز فقط روایت به توسط شاذی از شاذی نقل شده باشه، این خودش یک اماره نوعیه بر بطلان روایت هست. حالا اگر نگیم که این اطمینان حاصل میشه که این روایت کذب است، لااقل یک ظن نوعیه حاصل میشه که این روایت واقعیت نداشته، که راویانش فقط شذاز من الرجال، اونم از شذاز افراد شاذی نقل کرده باشن. ببینید تو بحث رؤیت هلال یه مطلبی تو روایات هست، میگه که لیس الرؤیان تقوم، یه عده‌ای شروع کنن چیز کردن، یکی بگه من دیدم، دو تا بگه من دیدم، هزاره و یکی دید، ده تا میبینه، ده تا دید، صد تا میبینه، همه دیگه دیده میشن. این هم عبارت میتونه در این فضا باشه که میگه من در جایی که به دلیل اینکه راویان روایت تنها شاذی از شاذی هست، غیر مشهوری از غیر مشهوری هست، و خود همین اماره بر وقوع اشتباه در روایته، ولو راویانش سقه باشن، ولی سقه خب گاهی اشتباه میکنه، این که ما میبینیم که این مطلب هیچ کی نقل نکرده. خود شما الان عقلاءن گاهی اوقات بعضی مطالب رو از یه مطلب یه آدم گمنامی از یه آدم گمنام دیگه، ولی آدم ثقه هم میدونیم، این آدم گمنام از یک آدم گمنام دیگه مطلب رو نقل کنه، این خودش میفهمی که اینجا یک گیری هست، یا این آدم مثلا تعمده. حالا تو مسئله روایات اینقدر این مسئله مطرح نیست، ولی تو چیزای عادی گاهی اوقات آدم میفهمی که مثلا اینها انگیزه داشتن برای اینکه اینجا دروغ بگن، ولو از باب عنوان ثانوی یه قضیه‌ای هست که میخوان مثلا ما رو به یه مطلبی وادار کنن یه مقداری. این خود این که راویان روایت منحصر به یک مطلب هستن خودش اماره کذبه. گاهی اوقات اون طرف قضیه هم هستا، گاهی اوقات تعداد راوی وقتی خیلی زیاد میشه این شک برانگیزه. یه آقایی میگفتش که از یک قاضی نقل میکرد، میگفتش که یه نفری گفته بود فلان آقا به دختر من چه کرده، بعد 50 نفر شاهد دادن، مال یه روستا 50 نفر شاهد آورد که این مطلب رو دیده. میگفتش که من اول این 50 نفر آخر این مطلبی نیست که طرف اگر بخوادم این کار انجام بده در حضور 50 نفر بخواد این کار را گو، همین که دیدم که اینا 50 نفر هستند شاهدانش، منم قضیه چیز شد. این باید داستان اماره کذب بشه است. اینها میگفت بعد یه اصل قضیه اینه که این دوتا با هم دیگه اختلافات مالی داشتیم و یه نفر رفت و بین اینا وساطت کرد و اون اختلافات مالی رو برطرف کرده. اینا گفت بعد من به بابای بچه که بابای این دختر که چیز کرد گفتم واقعا فلانی، گفت مگه جرأت میکنه نگاه چپ به دخترم بکنه؟ حالا این قضیه حل شد. این قضایا بعضی وقتا اموری هستند که به طور طبیعی راویاش باید کم باشن، چون امر مخفی هست. اگر ببینیم اینجور امور مخفی راویاش زیاد هستن، اماره این هست که اینجای داستانی هست. بعضی امور هستن که امور شایعی هستن، روایاتی که در فضل زیارت اهل بیت و امثال اینها هستن، اینها اموری هستن به طبع چون با زندگی همه مردم سر کار داره، همه مردم به هر حال مایل هستن به زیارت برن و ائمه مایل هستن که به زیارت افراد رو تشویق کنن. اگر دیدیم در فضل زیارت راویان شاذنن شاذن هست، خود همین که راویان این روایت شاذنن شاذن هست اماره بر کذب روایته. ایشون میگه من روایتی که اماره بر کذبش، اگر نگیم اطمینان به کذبش ایجاد میکنه، لااقل اماره عقلاییه بر کذب روایت هست، میگه این روایتی که اماره عقلاییه بر کذبش هست اون رو نمیارم. نه مشهور از شاذ نیست، این که این مشهورین این مطلب شاذ رو چیز کردن اماریتش تقویت میشه دیگه. یه مطلبی هست که یه شاذی نقل کرده ولی این مشهور که اومدن از این شاذ نقل کردن پیداست که اعتماد کردن چی کردن، این خودش تقویت میکنه اماریت رو. این که نه، این که افراد مؤلفین مشهور اومدن اعتماد کردن رو نقل کردن، اعتماد ولی در نقل، نمیخوام بگم به فتوا دادن، در واقع همین که به اصطلاح افراد مشهور اومدن از شاذ نقل کردن اون اماریت رو به اصطلاح جبران میکنه. یعنی فرق است بین این که یک روایت راوی اول شاذ باشه از این شاذ هم یه شاذ دیگه نقل بکنه، این دیگه خیلی اماریت. ببینید هر چی راویان یک روایت گمنام تر باشن اماریت کذب به روایت بیشتر میشه. ببینید فرض کنید اگر یه روایتی رو شاذی فقط نقل کنه ما 80% احتمال بطلانشو میدیم، ولی راوی مرحله بعدم باز دیدیم شازه، این احتمال 80% تبدیل میشه به 95%. ممکنه ایشون اینو میخواد بگه، میگه جایی که به دلیل شاز از شاز احتمال صدق روایت خیلی ضعیفه اونا رو من نمیارم، بنابراین من روایتی که تقریبا یا اطمینان هست یا نزدیک به اطمینان هست به بطلانش اونا رو نمیارم. از این که من روایت های تقریبا اطمینانی البطلان رو نمیارم، شداد و ثقه نیست اصلا.
نه
اصلا اون رو عبارت به این رفتی نداره، اون دو تا عبارت مستقل لفظه من با هم رفتی نداره، هیچ بنابراین هیچ گونه شاهدیت برای روایت قبلی نداره با هم رفتی نداره، اون توی فضا هست اون توی فضای دیگه هست. یعنی این میخواد بگه که نه اصلا به دیدگاه ربطی نداره، این اصلا یه بعضی از دیدگاه هایی که اصلا در عبارت کامل و زیارات بعضی بحثایی که انجام شده این دوتا عبارت رو به هم دیگه مرتبط کردن، شاذ رو هم برای ضعیف یا مجهول الحال گرفتن، تا حالی که شاذ برای ضعیف نیست برای مجهول الحال هم نیست، شاذ برای غیر مشهوره، میگه روایت غیر مشهور از غیر مشهور رو من نقل نمی کنم. انگیزش چی هست کردم؟ روایت غیر مشهور از غیر مشهور اماره بر کذب روایته، ولو ثقه باشه، اون توضیح دادم دیگه، ولو ثقه باشه، این که راوی یک روایت فقط آدم غیر مشهور باشن خودش اماره بر وقوع یک اشتباه یا چیز هست.
این عدم ارتباط خب این آقا نه اخرجه
هم مربوط نیستن خب این که ببینید این نکته را توجه بفرمایید، نه نکته توجه بفرمایید، بحث سر این هست که ایشون نمیخواد بگه که بحث در بعضی امور هست که آدم شاذی مطلبی رو نقل بکنه استبعادی نداره، این بحث زیاراته، زیارات بحث محل ابتلاست، محل ابتلاء همه است، همه هم علاقه دارن به اینجور امور، همه علاقه دارن این مطالب رو نقل کنن و ولی خلاص نمیدونم یه قصه یه مسئله خاص نادری اتفاق افتاده باشه، خب ممکن اون آدم شاز رفته از امام علیه السلام سوال کرده باشه، افراد دیگه هم خیلی رغبت نداشته باشن این مسئله خیلی نادر اون چنانی رو چیز کنن. اون اماره برکز نیست، بحث زیارات دخالت داره، اینکه فضل زیارت ائمه زیارات یک چیزی هست که ما... مانعی نداره ولی متعارفه، چیزی که هست اینجور نیست، بحث سر احتماله، احتمالات غیر چیز که نیست.
یا اینکه دیدگاه های مختلف رجالی اون موقع بوده، مثلا قومی ها خیلی شدید میگرفتن این حرف رو، چون بیانیه این جمله تأثیر نداشته به این معنی که ممکنه شما هر مبنای رجالی ممکنه داشته باشید، احادیث این کتاب رو میبینی، هر نگاهی داشته باشید نسبت به اصحابی که اینجا میبینید سندشون هست تو سطح سلسله زنده باشید، ولی من اینا رو
بالاخره
از آدم
حسابیا
گرفتم.
نه نه نه، ما همچی پرداشت شده بود.
شما
دارید
برداشتی که
کردن شاد رو مدای ضعیف گرفتن، مثلا مشی عملی بود. نه اما مشی عملیشون، مشی عملی آقای خویی که برعکس میگه، تازه اون عبارت ها میگه مشی عملی برخلاف این کتاب ایشون. حالا این کلیتشو بگم، کتاب ایشون از جهت راویان هیچ تفاوتی با کتابای دیگه نداره، یعنی میزان راویان ثقه‌ای که تو این کتاب هست. ببینید یه کسی اصلا، من یه موقعی این رو میگفتم اگه یه کسی بنای از نقل ثقات داشته باشه، باید از جهت آماری تو کتاب انعکاس داشته باشه، هیچ گونه انعکاس خاصی نداره. حالا اون بحثا نمیخوام واردش بشم، قرائن خارجیه، اگر عبارت هم چیز دوش قرائن خارجیه اون مطلب تمام هم هست که آقای خویی میفرمایند که از جهت قرائن خارجیه اگر عبارت ظهور هم داشت باید از اون ظهورش رفعیت میکردیم، اون رو نمیخوام واردش پشت بشم، اون تقریبات خیلی مختلف داره. خب این محصله، بنابراین از این عبارت به نظر ما اصلا در مقام توصدیق نیست، نه عبارت اولش نه عبارت دومش. این بحث مبنای کامل و زیارات به جمعی مبانی که یک نوع توصیقی میخوان درست کنن، حالا محدود، موسع، مزیق، اوناش به نظر من ناتمام. حالا دیگه بحث دیگه، اجازه بدید بحث تموم کنیم. خب این بحث کامل زیارات. اما بحث تفسیر قمی، در تفسیر قمی چند مرحله بحث وجود داره، من سرفصل‌هاشو فقط ذکر میکنم. بازم من فقط میخوام در مورد مفاد عبارت صحبت کنم تو تفسیر قمی، نه بیشتر. در تفسیر قمی یه بحث این هست که آیا این تفسیر اصلا مال علی ابن ابراهیم هست یا نیست. خب این یه مرحله. مرحوم آشقاب بزرگ میگه که نه، مال یکی از شاگردان ایشون هست. این آیا همه منقولات این روایت مال علی ابن ابراهیم هست؟ خب آشقاب بزرگ استفاده که اثبات کردن نه، همه منقولاتش مال ایشون نیست. یه مرحله. مرحله دوم این که حالا آیا در این تفسیر از غیر علی ابن ابراهیم داخل شده، چه کسی این مطالب غیر علی ابن ابراهیم رو داخل این تفسیر کرده؟ خب این بحثی از حاجه ها دنبال کردن، ایشون نتیجه گرفتن که این مال علی ابن حاتم غزوینی هست و با تقریباتی که در جای خودش فرمودن. مطلب سوم این که آیا همه تفسیر علی ابن ابراهیم در این تفسیر آمده؟ یعنی این تفسیر آیا همون تفسیر علی ابن ابراهیم با افسوده هایی؟ پاسخ مطلب این هست، این هم ما دلیل نداریم بلکه دلیل برخلافش داریم. این تفسیر نه تمامش مال علی ابن ابراهیمه، نه تمام تفسیر علی ابن ابراهیم تو اینجا منتقل شده. این تفسیر تفسیری هست که بین این تفسیر و اصل تفسیر علی ابن ابراهیم عموم و خصوص من وجه بوده، البته به احتمال زیاد قدر مشترک این تفسیر با تفسیر علی ابن ابراهیم اکثریت موارده، یعنی اکثریت موارد تفسیر علی ابن ابراهیم در این کتاب منتقل شده و اکثریت مطالب این کتاب مال علی ابن ابراهیمه. البته این کتاب هر چی که جلوتر میره منقولاتی که از غیر علی ابن ابراهیم هست نسبتش بیشتر میشه، به طوری که در قسمت‌های اخیر کتاب تقریبا نصف نصفه، یعنی نصفش مال علی ابن ابراهیمه نصفش مال غیر علی ابن ابراهیمه. پس بنابراین این کتابی هست که ولو شیرازی اصلیش از تفسیر علی ابن ابراهیم گرفته شده، ولی نه همش مال علی ابن ابراهیمه، نه همه تفسیر علی ابن ابراهیم وارده او شده. چی؟ چراشون الان نمیخوایم بحث کنیم. چراش خم شد صحبت نکنیم. نکتهش اینه که از کجا متوجه این مطلب شدیم؟ یکی از نقلیاتی که در مجموع البیان مرحوم تبرسی از علی ابن ابراهیم هست، از نقلیاتی که در سایر کتاب ها مرحوم سید ابن طاووس احیانا نقل کردن، از نقلیاتی که در تأویل الآیات از تفسیر اینجا این مجموعه، حالا اینا هر کدومش محور بحث مفصلی هست، این فقط میخوام نتایجش سب کنید یکی. خب این هم یک مطلب، این یه مرحله، مرحله سوم. مرحله چهارم اینکه آیا میشه مواردی که مال علی ابن ابراهیم هست از موارد غیر علی ابن ابراهیم تمییز داد؟ بله، تقریبا موارد علی ابن ابراهیم از غیر علی ابن ابراهیم مشخصه و غالبا خیلی سخت نیست تشخیص موارد علی ابن ابراهیم از غیر علی ابراهیم. مرحله پنجم، آیا مواردی که از علی ابن ابراهیم نقل شده، اصلا تفسیر چقدر اعتبار داره؟ مواردی که از علی ابن ابراهیم یا از غیر علی ابن ابراهیم، این چقدر اعتبار داره؟ من الان این بحث رو به خصوص روی اون مواردی که از علی ابن ابراهیم نقل کرده دنبال کردم، به نظر ما این تفسیر اعتبار متوسط داره، نه در اعتبار کامل داره، نه اعتبار بی اعتبار محض است، اعتبار متوسط داره. اونجوری که حاج آقا اشاره می فرمودن، این تفسیر در مواردی که از جهت متنی یا از جهت سندی غرابت داشته باشه مورد پذیرش نیست، اما در مواردی که از جهت متنی یا سندی غرابت نداشته باشه، با روایت دیگه معارض نباشه، اونا پذیرفتنیه. این مبنای اعتبار متوسط چیه، تقریبش چیه، اونم در جای خودش باید در موردش صحبت بشه. اینم اعتبار توضیح دادم، اعتبار متوسط دیگه، اعتبار متوسط یعنی این، دقیقاً اعتبار متوسط یعنی اگر از جهت سندی یا متنی غرابت داشته باشه با روایت دیگه معارض باشه قبول نیست. اگر این شرایط رو نداشته باشه، معارض نباشه، غرابت سندی غرابت متنی نداشته باشه قبوله. حالا چرا این مطلب چنینه، دلیلش چیه، چطور اعتبار مطلق نداره، چطور بی اعتبار نیست، نه همش بحث داره و من نمیخوام وارد این بحثش بشم. این پنج مرحله. از این پنج مرحله که میگذریم میاییم رو این بحث، بحثای اینا بحثای مقدماتی است که در مورد کل این تفسیر هست، بیشتر بحث کتاب شناسی. یه کتاب هست و میزان اعتبار این کتاب رو میسنجیم. بحث بعدی بحثایی است که در مورد مقدمه کتابه. این مقدمه کتاب از کیه؟ آیا از علی ابن ابراهیم هست یا از علی ابن حاتم قزوینیه، از افسوده های ما؟ در واقع در مورد مقدمه کتاب هم دو محور بحثه. یه محور اینه که مقدمه که این عبارت مقدمه مال کیه، یه محور این که کل مقدمه، چون مقدمه یک عبارت دو قسمت داره. مقدمه یه قسمت مقدمه آغازین کتابه، یه قسمت دیگه داره، قسمتی که علوم قرآنی رو بیان کرده، اقسام آیات قرآنی رو بیان کرده. قرائن نشان میده اون قسمتی که اقسام آیات قرآنی رو بیان کرده اون مال علی ابن ابراهیمه. نمیخوام اونو بحث کنم، بحث عمدته مال علی ابن ابراهیمه. ابتدا یعنی مقدمه بخش اول داره و بخش دوم. بخش دوم مقدمه مال علی ابن ابراهیمه. تو بعضی جاها هم قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم هاشمی تو بعضی نسخ هم وارد شده، حالا اون باشه یا نباشه، قرائن نشون میده اون قسمت دوم باید مال علی ابن ابراهیمه باشه، ولی اون خیلی نقش در بحث ما نداره. این عبارت در آغاز مقدمه است، در اون قسمت اول مقدمه هست. این که این قسمت اول مقدمه مال کی هست، مال علی ابن ابراهیم هست یا مال جامع این تفسیر که به احتمال زیاد علی ابن حاتم غزوینی هست عبارت واضح نیست و قرائن روشنی بر این که این عبارت رو روشن کنه مال کی هست ما به دست نیورد. خب اینا همه مقدمات ابتدایی بحثه. بحث آخر این که خود این عبارت مفادش چیه، این عبارت مفادش چی هست. در مورد مفاد این عبارت هم خیلی بحثا وجود داره. حاجی شب‌زنده‌دار اخیراً تو بحثشون مفصل هر مطالب مختلفی که در مورد این بحث هست مطرح کرده بودند و من نمیخوام به اونا بپردازم و احیاناً نقض و ابرام هایی که وجود داره مطرح کنم، فقط یه محور خاصش رو دنبال میکنم. در مورد این عبارت یکی از اشکالاتی که مطرح شده اون اینه که عبارتش این هست، فعنی مخبرون عبارتشو ببینید و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب الله و اوجب ولایتهم. این عبارت یکی از محورهای عمده بحث در این عبارت این هست که این عبارت دال بر حصر نیست، نگفته که من فقط این مطالب رو نقل میکنم، گفته من این مطالب رو نقل میکنم حصر از توش در نمیاد. عرض کنم مطلبی که اون روز فرمودید این مقداری دندون رو جگر بذارید این واضحات دیر صحبت نکنید، احتمال بدید که یه همچی سوالی به ذهن دیگران هم، حالا ذهن ما که هیچی، به ذهن دیگران هم خطور کرده و ما از اون دیگران استفاده کردیم این مطلب رو بخواییم اینجا مطرح کنید. خب از گنم خدمت شما این یک بحثی اینجا هست که این عبارت که دال بر حرف نیست، چه چیزی از این عبارت، چه جور میشه از این عبارت ما حرف رو استفاده کنیم. خب بعضیا اومدن پاسخ دادن که ما از ادوات شرطی است و دال بر این به معنای یعنی مارواهو، یعنی جمیع مارواهو امثال اینها، از به این به کلمه ما تمسک کردن برای اینکه حصر رو استفاده بکنن. ولی این پاسخ پاسخ خاصیه. ببینید نتیجه این مطلب ما این هست، میگه که ما همه آن چیزی که رواه و ثقاتنا رو نقل میکنیم، دقیقا این همون عبارت کامل زیارات میشه، ما همه مطالبی رو که اون هست نقل میکنیم، اما همه چیزهایی که ما نقل میکنیم ما رواه و ثقات اونا هستن، این که از توش در نمیاد. فوقش اینه که از ما هم اون مطلب رو استفاده بکنیم اون مطلب استفاده نمیشه. بعضی ها آمدن در پاسخ این مطلب گفتن که چون مقام این روایت در مقام توثیق هست و اعتبار بخشیه به روایات کتاب هست و این اعتبار بخشی به روایات کتاب، اینکه در مقام حصر اگر نباشه این مطلب استفاده نمیشه، بنابراین از اینجا استفاده کردن، بنابراین ما استفاده میکنیم که این در مقام حصر است. میگه که ما فقط روایات ثقات رو نقل میکنیم، ولی مطلب خیلی واضح نیست که ایشون در مقام بیان اعتبار بخشی به کتاب باشه. ممکنه این عبارت هم دقیقاً این عبارت کامل و زیارات باشه و در مقام بیان این هست که من همه آن چیزی که ثقات من اصحابنا رحمهم الله و رحمته رو، یعنی حالون که عبارت کامل و زیارات هست، من تمام آن چیزهایی که مشایخنا و ثقاتنا هست در این کتاب منتقل کردم. در این مقام میخواد استقصایش رو برسونه، اینجور نیست که از ثقات و مشایخنا روایاتی به دست من رسیده باشه و در این کتاب منتقل نکرده باشم، نه اینکه هر چی در این کتاب منتقل کردم از ثقات و مشایخنا هست، میخواد بگه من این مقدار زحمت کشیدم، هر چی از طریق ثقات و مشایخنا به دست ما رسیده در این کتاب آوردم. میزان تلاش خودش رو در این کتاب بیان کنه. یک، ولی این مطلب ازش استفاده نمیشه که هر چی در این کتاب نقل شده از طریق مشایخنا و ثقاتنا هست. اصل این مطلب که در مقام اعتبار بخشی به روایات هست، اون اول الکلام هست و عمدش اینه که تصور شده که حتما باید این عبارت یک خاصیت رجالی، خاصیت حدیثی چیزی داشته باشه. بعد گفتن خب اگه اینجور نباشه که این عبارت چیزی از توش در نمیاد. خب از اول ما قول ندادیم که از این عبارت چیزی در توش در بیاد. اینه که به نظر میرسه که این عبارت ظهور در چیزی نداره. از میان فرمان شما، من به نظرم عبارت کامل و زیارات اصلا میخوام بگم ظهورش در غیر اینه، ولی عبارت تفسیر قمی ابهام داره که آیا در مقام بیان اعتبار بخشیه به کتاب هست، ذاتن اعتبار بخشیه به کتاب هست، یا در مقام بیان اعتبار بخشیه به کتاب نیست. ولی وقتی شخصی کل کتاب کامل و زیارات تفسیر قمی رو ملاحظه بکنه و ببینه که این هیچ ویژگی خاصی اسنادش با سایر اسناد ندارند، این قرینه خارجی رفع ابهام میکنه. ولی خود عبارت فی ذاته اجمال داره، خود عبارت فی ذاته اجمال داره. ولی خارجاً اگر مجموع عبارتهای تفسیر قمی رو نگاه کنید، ببینید این نکته رو من ولو یه مقدار وقت گذاشته خلاص سریع در موردش توضیح بدم، اون اینه که شما فرض کنید که یه کتابی که از اول بنا داره روایت‌های ثقه رو جمع‌آوری کنه، به طور طبیعی و حساب احتمالات باید میزان روایت‌های ثابت الوثاقی که در این کتاب باشه با سایر کتاب‌ها فرق کنه. این که همیشه اصلاً نظرات این آقا با نظرات سایر کتاب‌های رجالی متفاوت باشه، این خیلی مستبعده. اینی که به طور طبیعی ما فرض کنید اگر کافی بناش این باشه که فقط روایت‌های صحیحه رو جمع‌آوری کنه، باید بین کافی و تهذیب شیخ طوسی از جهت پراکندگی روایات ثقات از جهت آماری تفاوت ببینید. شما اگر فرض کنید روایت های ثابت الوثاقه رو در نظر بگیرید، اگر نگاه کنید که ببینید که تو کافی مثلا 70% ثابت الوثاقه است، توی تهذیب هم مثلا 60% هست، خب اینا اندازه هم هستن، یه تفاوت جدی بین اینها دیده نمیشه. ولی اگر ببینید افراد ثابت الوثاقه کافی مثلا 80% هستن، افراد ثابت الوثاقه تهذیب 40% هستن، یک تفاوت چشمگیر بین این دوتا ببینید، این نشانگر اینکه یه چیزی هست، یعنی یه بنایی داره این مؤلف ما که ولو بنای فل جمله، ولو حتی کلش هم اثبات نمیشه. اون طرفش اگر تفاوت ندیدید، معناش اینه که هیچ گونه بنا ولو بنای اغلبی هم نداره. اگر حتی بنای اغلبی هم داشته باشه، یعنی اصل اصلیش این هست که روایت ثقات رو بیاره، غیر ثقات و استطرادی همینجوری بیاره، حتی اگر بنای غالبی بر نقل از ثقات داشته باشه، باید در نحوه آمارش بین این و سایر کتاب یک تفاوت چشمگیری شما ببینید. و من در مورد تفسیر قمی یه همچی تفاوتی رو اصلا ندیدم. و اینه که حتی میخوام بگم که این عبارت در مقام بیانه، این حتی اگر شما بگید که این که قالبه، گاهی وقت میگن که این ناظره به اینه که قالب روایتش رو میخواد بگه از ثقات نقل کرد، حتی این در این مقام هم نیست. یعنی عملا خارجن شما اینها مقایسه بکنید، ببینید که این کتاب شما تصادفاً فرض کنید نگاه کنید، بیایید مثلا 50 تا روایت تفسیر قمی رو به صورت راندومی مقایسه کنید با 50 تا روایت کافی، اونم به صورت راندومی، ببینید آیا در میزان راویان ثابت الوثاقه و صحیح بین اینا تفاوت چشمگیری دیده میشه یا نمیشه. من احساس ملت آمار دقیق این کار نکردم، ولی همینجوری که چشمی آدم به اصطلاح حس میکنه چی به چیه دیگه، چون غالب راویا رو آدم میشناسه و اینها، یه ویژگی خاصی من ندیدم تو روایت های تفسیر قمی که به اصطلاح نمود بارزی داشته باشه نقل از ثقات در این کتاب. خود همین یک قرینه شاید قطعی باشه برای اینکه عبارت مقدمه ناظر به توصیق ولو توصیق غالبی هم نیست. این یا مثلا اون عبارت در همون مقامی که عرض کردم میخواد بگه من همه روایاتی که از ثقات هست در این مطلب آوردم، یا بالاخره ناظر مثلا مشایخ مستقیمشه یا ناظر به منابعشه، یه چیز دیگه ای غیر از اون تفسیری که آقای خویی میکنن. اون تفسیر هم ذاتن ظهور عبارت چیز نیست. من عرض کردم ابتداءً اصلا این که این عبارت در مقام توصیق باشه رو نفی میکنم، حالا بعد از این که در مقام توصیق نبود، حالا اگر در مقام توصیق اثبات کردیم، آیا ناظر به همه راویان کتابه یا خصوص مؤلفین منابع کتابه یا مشایخ مستقیم؟ اونها یه مراحل دیگه ای است که در مراحل بعد باید بهش پرداخته بشه. به نظر من این اصلا عبارت ظهور در این که میخواد در مقام اعتبار بخشی به روایات این عبارت رو آورده ظهور نداره. انکار نمیخوام بگم ظهور برخلافم داره، عبارت تفسیر قمی اجمال داره، ذاتاً به قرینه خارجی این اجمالش هم برطرف میشه و اصلا ناظر به این مقام نیست. و صلی الله علیه و سلم نبینا محمد و آل محمد.
تفسیر
خامنه‌ای
زیارت
بگم
من روایات
مخالف رو
اصلا نیاوردم، باید تفسیر میکنه مثلا
هر بار روایت مخالفش رو نیاوردم مثلا مخاطب گیج نشه بلاخت بدونه مثلا اون اقتصاد مخالف. حالا اونم یه سری بحثای خارجی بحثن با وجود که
اینو
از غیر علمه آورده این کتاب غیر علمه. این خودش یکی از مشکلات دیگه است. من الان وارد اون بحثش نشدم که ممکنه ما شخصی از این قرینه قرار بده که ایشون در مقام قالبیه،
اما کاملا شما میگین
اونش هم
صحیحه. من کاملا
نیست، نه این طرفش نه، بحث این هست که حتی اونجایی هم تصریح کرده که
من
نمیارم اون معنی این هست که بخش قالبی رو بخش کنه، بخش قالبی اونم یکی از اشکالات دیگه عبارته. من حالا دیگه وارد همه بحثا
نمیخوام، میخوام بکشم که شما فهمید در اعتذار از کامل بودن، یعنی خود ایشون از همونجا مدعی هستن که کامل نیاورده، ما اینکه کامل رو باید هر چیز دیگه
اینطوری بود.